بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اقسام قطع. یه قسم را دیروز خواندیم، تکرار میکنیم. القسم الاول تقسیم القطع الى طریقین و موضوعین. مراد از طریقه این است که قطع مدخلیت ندارد، در ثبوت و حکم مدخلیت ندارد، فقط جنبه کشفی دارد. بناءً علی هذا فرق نمی کند قطع باشد یا اماره باشد، جنبه طریقی است. اما نه، قطع موضوعی آن است که در موضوع اخذ شده، این کافی نیست. قطع موضوعی نیست که در موضوع اخذ بشود، قید دیگر لازم دارد. علاوه بر اینکه در موضوع اخذ شده، در ثبوت حکمم مدخلیت دارد. این آقایان داشته باشید، چون وقتی که به فرمایش مرحوم نائنی برسیم، در آنجا این مبنای نظر ما خواهد بود. قطع موضوعی آن است که در موضوع دلیل عکس بشود و در ثبوت حکمم دخالت داشته باشد. ولذا خرج آیه سوم. در آیه سوم تبین جزء موضوعه. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. در این حالی که تبین در موضوع اخذ شده، اما در ثبوت حکم مدخلیت ندارد. چرا؟ به جهت اینکه اگر ما بدونیم که ساعت شش و نیم از قرم خدمت که صبح می شود، کرارن دیدیم دیروز و پریروز، اما امروز ما از کنم آفتاب ابریه، ما نمیتونیم از کنم بخوریم بگیم تبجن نشده، چون تبجن جنبه انکشافی بوده. و الان ما میدونیم که صبح ولو مانعی به نام غیم و به نام ابر هست. پس نباید بگیم قطع موضوعی اونست که در اخذف الموضوع، و دیگم اخذف الموضوع و نهو مدخلیتون فی ثبوت الحکم. این یکی. البته این را دیروز خوانده بودیم. القسم الثانی. قسم ثانی کدومه؟ تقسیم القطع الموضوعی الى موضوعین طریقی و موضوعین وصفی. با قبل فرق دارم. قبلن قطع را تقسیم کردم الى موضوعین و طریقی. الان همون موضوعی را دو قسم میکنیم. الموضوع ما اخذ فی الموضوع، موضوعا طریقیا او موضوعیا وصفیا. این را میخوام بگیم. در اینجا هم باید دقت کنیم. من قبل از آنی که مثال بزنم، واقع علم را یادآور می شویم. انسانی که در ذهنش قطع هست، این قطع گاهی بگیم علم، این دو صفت دارد. علم یک صفتش این است که از واقع کشف می کند غالبا، و در نظر قاطع همیشه کشف می کند. یک صفت دیگر هم دارد، اگر گفتی انها من الصفات النفسانیه کل حسد و الحب و البغض. بناءً علی هذا، این علمی که در ذهن ما هست از دو پنجره میتونیم به آن نگاه کنیم. گاهی از پنجره اینکه جنبه کاشفیت دارد، گاهی از پنجره اینکه این از صفات نفسانی است. لو اخذ فی الموضوع از پنجره اول، میگن موضوعی طریقی. اما اگر از پنجره دوم نگاه کنیم در موضوع، میگن موضوع ایجان وصفه. خب آقای نجف آباد میگن یه مثال های بزن من بهتر بفهمم. چشم، امر ایشان افاده وجوب میکنه. جناب عالی میرید بازار میخواد آینه بخرید، به آینه از دو نظر مینگرید، گاهی آیا خوب نشون میدهد یا بد نشون میدهد. اینجا از نظر مرآتی گرد، گاهی نخی به آینه نگاه میکنه، نه از زنه نشون دادن، از نظر اینکه آیا مدوره، مربعه، اطرافش سنگه، اطرافش فلزه، سنگینه، سبکه. نگاه به آینه از طریق اول موضوعه طریقی است، نگاه به آینه از نظر دوم موضوعه وصفه. خب مثال دیگرم بزنم. خدا رحمت کنه، از مرحوم آقای حجت مثال میزد. انسان میرود عینک فروشی، عینک میخواد بخرد، گاهی به عینک نگاه میکند که آیا خوب نشون میده یا بد. این موضوعی طریقی. گاهی نشون نگاه میکند که آیا این دستش فلزیه یا فلزی نیست، آیا مدوره غیر مدوره، سبکه یا سنگی. از نظر اول میگن موضوعی طریقی، از نظر دوم موضوعی وصفی. هر دو مثال ما از اساتید ما شنیده ایم، اینجا هم ما خرج کردیم. علم هم همینطوره. علمی که در ذهن انسانه دو حالت دارد، گاهی جنبه نمایندگی دارد، از اون نظر در موضوع عکس کنی میشود موضوعی طریقی. اما اگر از اون نظر عکس کنید که این از صفات نفسانی است، میشود موضوعی وصفی. خب در اینجا یه پرانتزی باز کنیم، حفظ کنیم برای آینده. موضوع اگه طریقی چه شد؟ اون این شد که به علم از نظر طریقیت نگاه کنیم، نه از نظر اینکه واقع مدخلیت دارد. این نه را باید زمینه کنیم. موضوع اگه طریقی، اخذ فی الموضوع به ما انه طریقان، قید دوم دیگه ندارد. اون کدوم؟ اون که واقع مدخلیت در حکم دارد، نه میخواد واقع باشد یا نباشد نیست. بنابراین قطع موضوع یه طریقی که از شیخ انصار این تقسیم آمده، موضوع یه طریقی اونست که مولا به این قطع از دید طریقیت بنگرد، نه از دید وصفیت. و اما واقع هم بدخلیت دارد یا ندارد، این درش نیست. این پرانتز حفظ کنیم. آقای قزوی حفظ کرده. چه گفتم؟ فقط از نظر اینکه این طریقه است در موضوع عکس کنه، نه از نظر اینکه واقع هم مدخلیت در حکم دارد یا نه. کمل کلام فی التقسیم الثانی. التقسیم الثالث، قطع موضوعی طریقی. وصفی را از مسجد بیرون میکنیم. اصلا طریق موضوعی وصفی در اسلام در آیات در روایات نداره. این یک اختراع است که شیخ کرده، ولی فعلا درباره وصفی دیگه بحث نمی کنیم، ذهنمون را خالی می کنیم. التقسیم الثالث، موضوعی طریقی گاهی ارز کنم خدمت قطع جزء الموضوعه، گاهی قطع تمام الموضوعه. اما آنجا که جزء الموضوعه روشن، انسان اگر در لباس نجس نماز بخواند، قطع در اینجا جزء الموضوعه. اگر پاک باشد شما قطع به نجاست پیدا کنی، نماز بخوانی به شرطی که قصد قربت ازت متمشی بشه، نمازتون صحیحه. چرا؟ بطلان دو قید دارد، یک واقع، یکی قطع. اینجا قطع داشتی اما واقع نداشتی. بالعکس، اگر یقین دارد به طهارت ولی در واقع نجسه، باز نمازتون صحیحه. چرا؟ قطع تمام الموضوع نیست، قطع جزء الموضوعه. از اجتمع القطع مع الواقع یقین کنم به نجاست و در واقعم نجس باشد، این باطله. اما اگر یکی باشد دیگری نباشد، نماز صحیحه. پس در اینجا قطع تمام الموضوع جزء الموضوع. و گاهی از اوقات قطع طریقی موضوعی طریقی تمام الموضوعه، اصلا واقع مدخلیت نداره. مثال همون مثال های سابق، القطع به خطور سفر، یقین دارم سفر خطریه، نمازتون تمامه ولو در واقع خطری نباشه. القطع به ان الماء مضرون، این سبب می شود که باید تیمم کنیم، اگر وضوع بگیری وضوع باطله. قطع در این جاها تمام الموضوعه. و هاکذا و هاکذا، فتارتن یکون القطع قطع الموضوع طریقی جز الموضوع، و گاهی از اوقات تمام الموضوع. ثم انها هنا نزلن للشیخ النائنی، مرحوم آیت الله نائنی اعلی الله مقامه و تلمیز بزرگوارشون مرحوم خائن و تلمیز و تلمیزم که از اولاد بحر العلوم، خدا رحمت کند، من دیده بودم که تلمیز مرحوم خائن، این سه بزرگوار آمدن گفتن قطع موضوع طریقی ممکن نیست. چرا؟ زیرا تناقضه. از این نظر که تمام الموضوعه، یعنی واقع مدخلیت نداره. از این نظر که طریقیه، واقع مدخلیت داره. توجه فرموده؟ خب این جوابش از همون پرانتز روشن شد. آقا معنای موضوعی طریقی این نیست که واقع مدخلیت داره. چه بود گفتیم؟ معنی موضوعی طریقی این است که به قطع از پنجره طریقیت نگاه کرده. پنجره تازگیتون کتابا آمده ها، توجه کردیم؟ از پنجره طریقیت نگاه کردیم، به قول عرب ها از نافذه طریقیت نگاه کردیم. و اما واقع مدخلیت دارد یا نتش نیست؟ عجیب این است که این بزرگواران، پایه‌گذاران اخرم علوم علم اصولند و اینجا خرج کردن القطع الموضوع طریقی، ما اخذ فی الموضوع بما انه طریقون، و اما بما ان للواقع مدخلیه این توش نیست. درجه فرمودیم از این همه ها گذشتیم تا اینجا چند تا تقسیم خوندیم؟ یک، تقسیم دیروزه، تقسیم القطع الى قطع طریقه و قطع موضوعه. از ثانی، تقسیم القطع الموضوع الى طریقه و وصفه. سه، تقسیم القطع الموضوع طریقی، اما تمام الموضوع او بعض الموضوع. التقسیم الرابع اون خودمه، فعلم ان الاماره، ان الاماره یقع موضع القطع، هر کجا که قطع حجت باشد قطع طریقی محض، هر کجا که قطع طریقی محض باشد اماره هم در اونجا حجته. از کارم خدمتون که در نجاست جناب، در قصب در نجاسات، در موضوعات، خلاصه در اونجا که قطع حجت باشد اماره هم حجته. روایتی داریم به نام روایت مسعدت ابن صدقه، شیخ در براءت این آورده، کرارن آقایون خوندن. عرض کنم خدمت حضرت، مثال میزند این کنیزی است ممکن از این را قصب کرده باشند، این مال است که ممکن قصب کرده باشند. میفرماید ول اشیاء کلها علی هذا، یعنی هل الا ان یستبین او تقوم بهل بگنه، الا ان یستبین یعنی قطع، او تقوم بهل بگنه اماره. پس هر کجا که قطع طریقی حجت باشد اماره هم در اونجا سینه میزنه. آقایان میگن یقع الامارتو مکان در قطع طریقه. بنده میگم در این عبارت مسامحه هست. این معنیش این است که علم درجه اوله، اماره درجه دومه، و حالا که نه، در اینجا علم و اماره در درجه واحده، چون هر دو طریقه، هم این طریق و اون طریق. طریق اول اقواست، اقوا بودن یه مسئله است، حجیتشون یه مسئله دیگر، هر دو حجتن. اینکه بگن الامارات یقع مقام القطع طریقی المعز، این مسامحه در تعبیره. اصلا این جای اونیست، هر کدام جای خودشه. اینم مطلب چهارم، درسته؟ المطلب الخامس که آخرین مطلبه، اون این است که آیا جایی که قطع موضوعی باشد، طریقی عرض کردیم، قطع طریقی مس اماره با او یکسانه، بل اشیا کلها علی هذا الا ان یستبین او تقوم به البینه. اما اگر آمدیم نه، قطع ما قطع موضوعی طریقی است، موضوعی طریقی است. عرض کردم خدمتتون که مثل که در همان لباس نجسی که عرض کردم در اونجا، عرض کردم در اونجا موضوعی طریقی است. آیا در اونجا که قطع نباشد اماره هم جای او می نشیند یا نه؟ این مسئله جای بحثه. البته این بحث کش دارد، بخشی را میگیم، بخشی را واگذار میکنیم به مابعد التعطیل. آیا اماره میتوند جانشین قطع موضوعی طریقی باشد یا نه؟ وصفی را بنا شد که از مسجد بیرون کنیم، اصلا جای بحث نیست، در شرع ما مصداقی نداره. آیا اگر قطع اخذ فی الموضوع به ما هو طریقون، اما قطع ندارم اما اماره دارم مثل صبح، آیا دلیل حجیت اماره به نفسه، دلیل حجیت اماره به نفسه که میگه الاشیاء علی هذا الا ان یستبین او تقوم به البینه، آیا همین دلیل کافی است که بنشیند جای قطع؟ اگر به من اذا قطعت بنجاست صبح کذا، اماره هم با همون دلیلش بنشیند. چرا من اصرار دارم به همون دلیلش؟ چون روز شنبه اگر عمر باشد خواهم گفت. بعضی ها میگن خودش نمیتونه مگر کمکی برش بیاد، اون یه مسئله دیگر. آیا همان روایت مسعت ابن صدقه کافیست که اماره هم جانشین قطع به نجاست بشود؟ آیا میتوند یا نه جانشین آن؟ یا مثلا در اون مسئله خطورت الطریق، در اونجا قطع موضوعی طریقیه، اما من قطع ندارم، اما عرض کنم یه نفر ره گذر به من گفت که عادل، آقا این راه خطریه، ممکنه دزدانی تو را بگیرم. یا نخی پزشک به من بگه استعمال این آب براتون مضره. آیا خود اون دلیل اماره به نفسه بدون کمک به دلیل، بدون کمک میتوند جانشین او باشد یا نه؟ هناک بحث بین الشیخ الانصاری و المحقق الخراسانی. شیخ انصاری میگه نعم، آقا خود میگه لا. لا را میذاریم برای شنبه، چون حالا بگیم تمام نمیشه. اما بیان شیخ را عرض میکنیم. شیخ میفرماید بله، لأن بین الاماره و القطع الموضوع طریقی، چی آقا؟ از قرآن خدمتون که جهت و اشتراکن، هر دو با هم جامعه دارن. قطع موضوعی طریقی موضوعی است و طریق بما هو طریق الی الواقع. اماره هم بگد منم طریق الی الواقع. همین که اینها جهت اشتراک دارن، همون دلیل مسعدت ابن صدقه میگد والاشیاء کلها علی هذا الا ان یستبین او تقوم به البینه. این جانشینه کل طریق، کل قطع موضوع این طریقی. چرا؟ زیرا دلیل این حاکی از آن است که حجتون بما هو طریقون، قطعم حجتون بما هوا طریقون. رسائل را اگر نگاه کنید دلیلش همینه. میفرمگد اینها با هم اشتراک دارن. بنابراین اماره کل ما لیس بقطع اما حجته جانشین موضوع طریقی میشود. بنابراین در آن سفر یقین نیست اما عبابه هست، یا استعمال آب یقین نیست اما اماره هست. سومی هم هست، اگر گفته من فکر بکنم که آیا آفتاب غروب بکند وقت برای نماز هست یا نه. در اینجا از کرم خدمت که همین که از کرم خدمت که زن به زیغ وقت پیدا کنم مگر نماز من بخوانم. در اونجا اگر قطع از کرم حجت باشد زنم به طریق اولا حجته. شیخ میفرماید برنی که الامارات کل ما لیس به قطع تقع مقام قطع طریقی، مقام قطع الموضوعی طریقی. چرا؟ لانه ملاک الحجیه فی کلیهما واحد. قطع حجت به ما هوا طریقون، اینها هم حجتن به ما هوا طریقون. تم بر کلام و در درس. اگر بخوام نظریه آخوند را بگیم تمام نمی شود، فردا هم که تعطیله. دو مطلب را یادآور می شویم. یک، اولا نوشته های آقایون را من دیدم، من افتخار میکنم، شکر میکنم خدا را که به حمد الله در حوزه علمیه قم نیروهای خوبی برای اجتهاد هست. غالبا همه آقایان نوشته بودن، خصوصا جناب آقای سید حسین نوری کدومه بسیار یک مقاله خوبی نوشته بود، همشون را من خوندم، همه خوب نوشتم و به حمد الله خدا را سپاسگزارم که زحمات علمای ما، بزرگان ما در این حوزه الحمدلله خیلی مؤثره و آینده حوزه درخشانه. این یه نکته. نکته دیگر این که 5 دقیقه 10 دقیقه وقت داریم، بلکه 7 دقیقه درباره امیر مؤمنان بحث کنیم. درباره امیر مؤمنان از 5 جهت میتونیم بحث کنیم. اگر حافظتون قویه هیچ، اگر حافظتون قوی نیست یادداشت کن. گاهی در امیر مؤمنان از این نظر بحث میکنیم که من الولادت الال بعثه، امیر مؤمنان زندگانش من الولادت الال بعثه، بعثت النبی یعنی دوران جاهلیت، من الولاده الال بعثه. 2، من بعثت النبی الى هجرت النبی، اینجا هم 13 سال با پیغمبر اکرم بودم، اولی 10 ساله. من الولاده الى بعثت النبی 10 ساله. امیر مؤمنان 10 سال دوران جاهلیت را در کرده اما آثار جاهلیت نداشته. 2، از زمان بعثت پیغمبر تا هجرت پیغمبر 13 سالم با پیغمبر بوده. 3، من الهجر الى رحلت النبی در مدینه با پیغمبر اکرم بوده، از هجرت از خرم تا رحلت نبی 10 سال در مدینه، این شد چند تا؟ 3 تا. 4، من رحلت نبی الى خلافت ظاهریه 25 ساله. 25 سالم من عرض کردم خدمت رحلت نبی الى خلافت ظاهریه امیر مؤمنان در مدینه بوده. 5، من الخلافت ظاهریه الى شهاده، اونم 5 سال، این 5 دوره. کسانی که بخوان درباره امیر مؤمنان بحث کنن در 5 بخش باید بحث کنن. خب آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر خوردنی باید چشید اجمالاً. اما دوره اول من الولاده الى البعثه که 10 سال دوران جاهلیت. در اونجا 2 نکته در زندگانی امیر مؤمنان هست. 1، اولا علیون سید گر خبرش گذه جایزه میدن، علیون ولی در کعبه، علیون ولی در کعبه. یکی از خصایص امیر مؤمنان این است که انه ولی در کعبه. خدا رحمت کنه از مرحوم اردباده یک کتاب مستقلی دارد، علیون ولی در کعبه. روایات و تاریخ زیاده، فقط اهل سنت میگن یه نفر دیگر هم برای ولی در کعبه از اون تراشیدن، علیون ولی در کعبه. این یکی. دوم اختصاصش این است که در همان دوران جاهلیت که هنوز پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت نشده بود، خشکسالی عجیبی بر مکه حکومت کرد. جناب ابو طالب هم کثیر الاولاده، عباس که عموی پیغمبره با خود پیغمبر تصمیم گرفتن بروند منزل ابو طالب، هر کدام یکی از اون اولادها را بردارن ببرن خانشون تا خرج ابو طالب کمتر بشه. پیغمبر اکرم علی را انتخاب کرد، عباس هم جعفر را انتخاب کرد. دنده یه نکته است، آیا پیغمبر اکرم که علی را انتخاب کرد، علی گویا 4 ساله بود یا 5 ساله، این فقط این بود که هزینه ابو طالب کم بشه؟ این که افسانه است. بچه 4 ساله و 5 ساله چیزی نمیخوره. یه شعری هست میگن انقاء قاف را هوس آشیانه بود، قبقای نینوا همه در ره بهانه بود. این بهانه بود که علی را از ابو طالب بگیرد در خانه خودش تربیت کند. ولذا در خطبه قاصعه در اونجا یادآور می شود که من در همان دوران کودکی آمدم خانه پیغمبر، پیغمبر اکرم رسول الله قضا را به دهان من می گذارد، تلقمنی. بنابراین در همان دوران جاهلیت امیر مؤمنان تحت تربیت پیغمبر اکرم است، در همان بخش اول، همان بخش اول. و اما اگر از بخش اول بگذاریم، بخش دوم، من البعثه الى الهجره، من البعثه الى الهجره 13 ساله. در همان خطبه قاصعه می فرماید که در همین دوران لم یکن فی المکه، در مکه اوایل، کسی که موحد باشد الا چند نفر، رسول الله یک، همسر او خدیجه و انا ثالثه هما، و غیر از ما کسی نبود. در همان دوران 13 سال، البته اوایل 13 سال، بعدها جعفر ملحق شد. ابو طالب گفت جعفر برو در کنار برادرت بیست. از کرم خدمت که اون چهارمه بود. در همان دوران دوم که بعثه من البعثه الى الهجرت اوایل، همین 3 نفر بودن. می فرماید من دنبال پیغمبر اکرم بودم، هر کجا که از کنم پیغمبر می رفت منم می رفتم، با هم می رفتیم غار حرا، او عبادت می کرد و منم در کنار او بودم. حتی هنگامی که من صدا را شنیدم از رسول خدا پرسیدم، گفت صدای شیطان است، که این از کنم قد یأس من عبادته. بنابراین در همان دورانم همراه پیغمبر اکرم بود، البته در اوایل، البته در اصلا عده هم مسلمان شدم. در همون جایی که قسمت دوم آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اکرم تمام اقوام خودش را دعوت کرد و یک غذایی برای اینها پخت از آبگوش، پزندشم علی ابن ابی طالبه، این را دعوت کرد و خاص دین خودش را بر اینها عرضه کند. ابو لهب یک کلمه زشتی گفت و جلسه را از آمادگی انداخت. دیگه حضرت اون جلسه را به هم زد. فردا دو مرتبه اونها را دعوت کرد، منهای ابو لهب. امیر مؤمنان هم آبگوش را درست کرد و هم شیر. در آنجا گفت که من رسول خدا هستم و چنین و چنان، فأیکم یعاذرنی فی هذا الامر علی ان یکون خلیفتی و وزیری و وکیلی فلم یقم احد الا علی. قال اجلس. فأیکم یعاذرنی فی هذا الامر علی ان یکون وزیری و وکیلی و خلیفتی. اجکم یعاذرنی، باز 3 بار امیر مؤمنان فرمود یا علی انت وزیری و وکیلی و خلیفتی. و عجیب این است که اهل سنت این خبر را نقل کردند. یک دکتری هست در مصر، عرض کردم خدمتتون، که کتابی درباره حیات پیغمبر نوشته. این عرض کردم در چاپ اول این روایت را آورده، بعدن بکتم که بابا جونم این که علیه ما، در چاپ دوم این روایت را حذف کرده. این هم بخش دومه. و اما بخش های دیگر یک زمان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح حال این ملک. حالا این سه روزه که آقایان اهل روزه هستند و ما را هم دعا کنند و انشاءالله الرحمن شنبه با آمادگی کامل. و السلام علیکم و رحمت الله.